وغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. به مناسبت وجوب فحص یا تعلم، مرحوم استاد و طبعا قبل از ایشان نائینی عده‌ای از فروع و مسائل رو در یعنی در حد اصولی، فروع یعنی اصولی نفقه، در این جهت متعرض شدن که به قول خودشون بحث از جهادی و ما هم متعرض کلمات ایشان. مسئله جهت رابعه به تعبیر ایشان لا شک فی ان شاک، مسئله رو که مطرح فرمودن که اگه کسی شک داره در تکلیف و فحص نکنه و بعد مخالف با واقع باشه، خب این عقاب داره چون مخالفت واقع کرد. بحث دیگری رو این خب مسلم بود دیگه نمیخواد بحث بکنه. بحث دیگر در اینجاست که اگر ایشان فحص نکرد، ولیکن ما میدانیم اگر فحص میکرد اون مقداری که لازمه به حکم نمیرسید در حدی که اون فحص بکنه، به اصطلاح ما به معرضیت، چون مرحوم استادم مسئله معرضیت رو آوردن اما نه به عنوان معرضیت فی معرض فلان، و لیکن حکم واقعی هم هست، در حقیقت ایشون فحص نکرده، فحص هم میکرد نمیرسید در حد معرضیت نمیرسید، لیکن حکم واقعی هم بود و ایشون طبیعتاً مخالفت با واقع کرده، آیا در اینجا عقاب دار یا نه؟ بحثی رو که مطرح کردم، فهل یستحق العقاب علی مخالفت الواقع ام لا. پس فرض کلام اینه که حکم واقعی هست، ایشون مخالفت کرده لیکن فحص هم نکرده، اگرم فحص میکرد به این حکم نمیرسید، فرض اینه، اگرم فحص میکرد به این حکم نمیرسید، سوال اینه. بعد ایشون فهمده این مسئله رو تارتن از جهت تجری، که ایشون تجری کرده، تجری به این معنا که انسان یک چیز رو اعتقاد داشته باشه لیکن خلاف واقع بشه، یعنی ایشون خیال میکرد اگه فحص بکنم میرسم به این حکم، خیال میکرد لیکن نمیرسید، از جهت تجری ایشون عقاب داشته باشه. ایشون میگه که این در بحث تجری گذاشت، محل کلام استحقاق العقاب علی مخالفت الواقع. اون وقت از مرحوم نائینی نقل کردن که بله استحقاق عقاب داره چون واقع هست و ایشون فحص نکرده، ولو اگر فحص هم میکرد نمیرسید، لیکن به هر حال چون فحص نکرده مخالفت عقاب، مخالفت واقع عقاب داره. بعد خود ایشون فرمودن و قد ذکر ناف دورت سابقه، یه چیز دیگه هم تازگی گذشت که ایشون بودن سابقا اینجور میگوزیم حالا اینجور میگیم، ایشون فرمودن قد ذکر ناف دورت سابقه، ممکنه بگیم عقاب نداره چون وظیفش انجام داده، چون ببخشید چون اگر فحص هم میکرد به جایی نمیرسید، خب معلوم دیگه عقابی از این جهت نداره، چند سطر نوشتن که عقاب نداره. بعد فرمودن ولکن نه تحقیق، حالا نمیدونم تحقیق با خودشون با حدیث نفس مثلا، ولیکن نه تحقیق تفصیل، و خلاصه این تفصیلی که بعد ایشان بهش رسیدن اینه که دلیل فحص چیه. اگه دلیل فحص مثلا اخباری که وجوب تعلم و هل لا تعلم تو باشه، بله چون جو فحص هم میکرد نتیجه نداشت. اگر دلیل فحص مسئله علم اجمالی یا اخبار توقف باشه، اینجا به هر حال چون علم اجمالی داره مخالفتش موجب عقاب میشه. این خلاصه نظر مبارک ایشان تو این مسئله که بعد برگشتن. البته ما سابقا متعرض شدیم این که شخصی مبتنی بانی بنابر یک مسئله بگذاره بعد برگرده، این علم نیست. خب خود به ایشون اعتراض میگن که سابقا اشتباه کرد، این بیشتر به شوخی ما به حکایت نفس متکلم بیشتر اشبه، شبیه بیوگرافی علمیه که مثلا ما سابقا اینطور رو گفتیم حالا اینطور میگیم، این علم نیست کلا، علم با جنبه حکایت از واقع داشته باشه. خب ایشون میگن اشتباه کردن، این که واقعی نیست. الان که تو مکان یه مطلبی ایشون فرمودن دوره سابقه و تحقیق، این که اصلا لاینبغی ان یذکر فی امثال این کتب علمیه، میمونه خود مسئله که حالا واقعا اگر کسی ترک فحص کرد، این فرضم بکنیم که اگر فحص میکرد باز نمیرسید اما به هر حال مخالفت با واقع کرده. اولا بنده سر و تقصیر دیروز توضیح دادیم فضای مسائل اصولی رو، گفتیم 7 تا فضا داره، توضیح دادیم عده‌ای در مسائل اصول از جنبه های کلامی وارد شدن، این همونطوره که دیروز گفتیم اصلا بحث عقاب یا به خاطر تجری یا به خاطر ترک فحص یا به خاطر مخالف، تمام اینها مسائل کلامیه. مثلا تجری مسئله کلامی است که به اصول نداره، یه مسئله کلامی است. طرح این مسئله به این صورت کلا کلامیه، عقاب داره یا عقاب نداره، این کلا کلامیه. دیروزم توضیح دادیم، گفتیم 7 تا فضا در اصول تصویر کردیم دیروز در بحث مکاسب، در حقیقت این فضای پنجمه که فضای کلامی است. اصلا کلن ایشون مسئله رو بردن رو فضای کلامی، که ما کرارن عرض کردیم نباید فضای اصول رو از خود اصول خارج بکنیم به علم دیگه بریم، حتی مصطلحات رو هم نباید عوض بکنیم. مثل حق و طائع این کلامیه، قوه عقاب بلا بیان کلامیه، این همه اصطلاحات کلامی است. اصلا طرح این مسئله کلن یک مسئله اصولی نیست. البته خب ممکن است شما سوال بفرمایید، خب به هر حال شما در اصول وقتی کسی مخالفت تکلیف بکنه خب کیفر هم برش قائل میشید، خب نمیشه که بدون کیفر باشه. عرض کنم که ما در اصول، خوب دقت بکنید، ما اگر بحث عقاب رو مطرح میکنیم در حقیقت بحث تنجز رو اول مطرح میکنیم. این میخوام راهش نشون بده، اول راه مسئله یاد بگیریم. اگر بناس یک مسئله اصولی بشه، اساساً باید ما از لغت تنجز، از راه تنجز. چرا؟ چون ما در اصول این رو میدونیم کیفر و عقاب مترتب میشه، یعنی موضوعش احکام منجزه. اگر حکم به تنجز نرسه عقاب نداره، اصلا عقاب مترتب میشه بر حکم منجز. وقت توی کلام این بحث عقاب به لحاظ حسن و قبح و صحیح هست، باطل هست، از حق تعالی سوء هست، ظلم هست و ما رب که، اون از یک زاویه هست، اون در کلام. یه زاویه تو اصوله، تو زاویه اصول تنجزه. لذا به جای این بحثی که ایشون فرمودن باید اینجور بگم، اگر مسئله هست که من فحص بکنم بهش نمیرسم، لیکن در واقع هم هست، آیا این مقدار که من ترک فحص نکردم کافیست برای تنجز یا نه؟ صحبت باید این بشه. اصلا طرح مسئله کلا یک طرح نادرستی، حالا غیر از این که مسئله دوره سابق و لاحقش فی نفسه درست نیست، اصلا طرح این مسئله طرح مسئله درستی نیست. اصلا ما با تنجز صحبت بکنیم. فرض کلام این است که شخص فحص نکرده، حکم واقعی هست، فحص هم میکرد نمیرسید. فرض اینه. باید بگیم به این مقدار که ایشون ترک فحص کرده تنجز میشه، و حالا مثلا تفصیل ایشون که دلیل ما علم اجمالی باشه یا اخبار باشه ممکنه معقوله. به هر حال پس اصل مسئله رو، این راهی رو که ایشون مطرح کردن، مسئله تجریه، مسئله کلامی است. این مسئله ما نحنفی هم مسئله این طرحی که ایشون دادن کلامی است، که آیا مثلا قبیح هست بر مولا عقابش یا نه، اون بحث دیگری است، اونا کلامیه. من عرض کردم متاسفانه از قرن چهارم، دیروز مفصلا عرض کردیم، به بعد مسائل کلامی خیلی تأثیرگذار در اصول بود. اصلا عده از اصولین بزرگ مباحث اصول تو کلام آورده، توضیحاتش هست که مثل قاضی عبدالله تو مغنی دیگران. این یک مشکلی بوده انصافا، وقت چون اونها هم در کلام اشاعره بودن و معتزله، هر کدوم مبنای خودشون حسابای خودشون انجام. و ما دیروز عرض کردیم فضای اصول باید اصولی باشه، قانونی باشه. در فضای قانونی اینجا صحبت سر تنجزه. فرع مسئله اینه که این شخص فحص نکرده، فحص هم میکرد به چیزی نمیرسید و عملا ترک واقعه کرده، آیا این مقدار کافیست برای تنجز یا نه؟ این بحث اینه. عقاب چرا مطرح فرمودن؟ اصلا کل بحثی که ایشون از اول تا آخر مطرح فرمودن بحث درستی نیست. صحیح بحث اینه، چون اینجا فحص رو ترک کرده، فحص هم میکرد به جایی نمیرسید. این اصل مطلب بایی. ثانیاً نکته دوم، اصولاً این چنین مسئله وهمیه. ما همچین، ما از کجا بفهمیم که واقعی هست فحص هم بکنه بهش نرسیم؟ مگه اینکه خدمت ما معصوم برسه؟ ولی خب اصلا مسئله ایست وهمی، یک مسئله ایست که واقعیت نداره. ما کراراً عرض کردیم همچنان که شریعت مقدسه اسلامی خاتم شرایعه، به لحاظهای مختلف خاتمه. یکی از جهات خاتمیت بحث اعلام و رسانه‌ایشه. از خصائص این شریعت مقدسه اون که اون اهم امور بیان شده، یعنی این با شریعت مقدسه نمی‌سازه که حکم واقعی باشه. اگر من فرض کنم در معرض قرار نمی‌گیرم، مثلا این با اصول شریعت نمی‌سازه. این فرض که ایشون فرمودن با اون چی که ما از شریعت مقدس خبر داریم اصلا با خاتمیت این شریعت جور در نمیاد، چون خاتمیت لفظ نیست، عرض کردیم یک واقعیته، این باید روش حساب بشه. یکی از جهات خاتمیت بحث رسانه است، یعنی بحث رساندن تکلیف و کیفیت تنجز تکلیف. این که من اگر بحثم بکنم مشهد باشم به نتیجه نرسم، معذرت حکمم باشه، این اصلا با طبیعت این رساله نمیخوره، اصلا با طبیعت این شریعت نمیخوره، دقیق فهمید؟ یعنی یه بحث وهمی صرفه، یه بحث واقعی نیست. این مسئله دوم.
و من علی مشواش همینه دیگه، فوقی هست ما نمیرسیم ظاهری،
خب جهل شده دیگه، بالاخره جهل شده، کیفیت جهل داره، منافات نداره واقع باشه، چون جهل کرده، چون تو اصول عملی جهل قائلیم، اینجا بحث امارات، تو امارات که جهل نداره. الان این کیف ماکان ما تصویر این بحث رو اصولی که ما میدونیم از شریعت مقدسه به نظر ما جور در نمیاد. این که شارع مقدس یک حکمی داشته باشه به معرضم نرسیده، منم فحص بکنم بهش نمیرسم، و معذالک بخوایم بگیم مثلا طبق اون حکم من به اسا عقوبت بشم چون ترک فحص کردم. این مسئله دوم که به نظر ما این مسئله کلن وهمیه، واقعیت نداره. بله واقعیتش بینه که من فحص نکنم بعد خدمت ما معصوم برسم بگه بله واقع بود، ولی خدمت کی برسه؟ چون اگه فحص میکنه که دوشته میرسه که مفروضی. مسئله سوم ما عرض کردیم که اگر مرحوم استاد از این راه وارد میشدن خیلی راحت بودن. فحص موضوعیت نداره، فحص طریقیت صرف داره، اصلا فحص طبیعتش اینه. ایشون در وقتی که در اون مسئله سابقه جواب داده از این راه وارد نشد. ما عرض کردیم بعضی از الفاظ در لغت طبیعتاً به معنای طریقیه، طبیعش اینطوره، علم اینطوریه، تعلم اینطوریه، تبیین اینطوریه، فحص اینطوریه، و انتم فاحصون باحصون، فحص بس، اینا طبیعتش طریقیته. پس من اگر فحص بکنم و نرسم این نیست دیگه، برای من نیست، فایده ای نداره فحص. عرض کردم مثل که در ذهن مبارک ایشون فحص یه موضوعیتی داره، فحص هیچ وقت مثل اون این که فحصه، مثل اون طلب الماء غلبت سهم ما عرض کردیم، ما این توضیح رو عرض کردیم. به حسب اصطلاح عرفی بعضی از عناوین ذاتن طریقن، مثل فحص و بحث و علم و تعلم و تبیین و الاخری، اینا ذاتن طریقن. بعضی از مباحث، بعضی از عناوینی که در لسان دارید از ذاتن طریق نیستن، ارتکازات و عرفی طریقیت میفهمه. مثل اینکه شما برای تیمم دارین قلبت سهم، حالا دیروز عرض کردن قلبه سهم یا 200 متر یا 400 متر، خب اگر 100 نفر توی کاروان باشن عرفی نمیفهمن هر 100 نفر پشن یه قلبت سهم برن بیاد، خب دو طرف سه گفتن آب نیست کافیه. درست قلبت سهم اگر ما بودیم موضوعیت میفهمیم، طبیعت اینطور دیگه، لیکن ارتکازات ما مساعد نیست. اگر روایت آمد که در قصد واسه انگشتت در بیاد در وضو به چرخونش، با به نظر ما فرق نمیکنه، چون مهم آب رسیدنه. حالا صدوق ازش موضوعیت فهمیده، گفته در قصد این کارو بکن در وضو این کارو، خب خلاف فهم عرفی است، انصافا عرف اینو نمیفهمه. ما این توضیحاتش رو دادیم، اگر مرحوم استاد این مطلب سابقا فرضش این مساله مطرح نمیکرده، چون اگر فرض بر اینه که فحصم بکنه نرسه خب فایده نداریم، چون فحص طریقیت صرفه، اصلا فحص موضوعی نیست که این بحث رو مطرح بکنه. خب این حالا اونم بعد مسئله بعد از پس این مطلب دیگه اینه که این مسئله که ایشون فرموده اصولا طبق قاعده این طوریه، این فحص چون طریقی صرفه فحص هیچ کار نمیکنه، چرا براش عقوبت بیاد؟ یعنی چرا ترجز بیاد؟ اصلا عقوبت نباید مطرح بکنه. چطور میشه تنجز تکلیفی باشه که فحصم بکنه بهش نرسه؟ این مسئله سوم. اینی که ما بیایم بگیم روی این مبنا، روی این مبنا، من کراراً عرض کردم در حوزه های ما متعارف شده که مثلا روی این مبنا، مبنا گفتن و بعد ترتیب اثر دادن، این علم نیست، این تصور تصدیق نیست، چون مبانی که قبول نداریم بگه. اون آقایم که اون مبنا داره خودش باید بگه. ما عرض کردیم نکته از فحص وصول در حد معرضیته، نکته از رسانه ای کردن وصول در حد معرضیت، اینو توضیح کافی دادیم. هم باید مقنن برسونه به حد معرضیت و هم مکلف حرکت بکنه تا حد معرضیت، و الا غیره هم تصور میشه، اینطور نیست که تصور، توضیحاتش کرار عرض کردیم. پس بنابراین اونی که وظیفه نکتهش اینه، نکته عقلایی سیره است، علم اجمالی هم نیست، ما با علم اجمالی این کارا رو درست نمی کنیم. اخبار توقف و احتیاط هم دلالتی ندارن. توضیحاتش گذاشتیم که لذا یک امر وهمی که قابل قبول نیست، یک امری که به حساب قبول نداره رو نمیموشتم. اولا کسی که قال به علم اجماع ممکن اینجا بگه اشکال نداره، اون خود جواب بده، جواب ما نیست. لذا ما باید اگه بخوایم بگیم، چون فرض دیگه اگر اون مبنا رو قبول کردیم، ممکن ان یقال، ممکن هست بعضی از کتب شاید دیده باشید یک مبنایی رو که قبول کردن با 3-4 تا احتمال رو هم مبنای غیر قابل قبول میگن. خب اینا تمام علم نیست اصلا، کلا تصورات، اصلا علم نیست. اینی که سابقا گفتم علم تصدیق نکتهش این بود، اینا تصورات محض، اینا فایده نداره بحث، است که تصور صرف. نکته اساسی بحث اینه و علا تقدیر تنازل و چه دیگه علم کل ذالک، نه اینکه اصل عدم تنجزه. اصولا سیره بر این جاریه که احکام کیفری بر حکم منجزه باید احراز تنجز بشه. همین مقدار که به قول آن اختلاف میشه، این کافی است در این که این احکام جزایی بار نشه و تنجز ثابت نشه، چون راهی برای اثبات و عرض کردیم تنجز اون رابطه است که مکلف با قانون پیدا میکنه، با تکلیف پیدا، این اسمش تنجزه. اگر در اینجا رابطه پیدا نکرد، خصوصا با این فرض خودتون که اگر فحصم میکرد فایده نداشت، تنجز ثابت نیست و این مطلب غیر صحیحه. علی حال جهت خامسه دیگه من توضیح زیاد نمیدم، چون واقعا صرف وقت است در اموری که ارزش درست نداره. بعد ایشون فرمودن که اگر کسی جاهل مقصر باشه قبل الفصل، عملش محکوم به بطلان ظاهرن، به معنا ان العقل يحكم بعدم جواز الاجتذاب به. بعد متعرض کلامی از عروه شدن و بعضی از مستشکلین که به عروه اشکال کردن و جواب داد. البته این هست و اون این که اگر انسان امکان داره و توجه داره، نه جاهل غافل، این اگر سوال نکرد، چون منجز نداره، یعنی عملی نمیتونه ظاهرا حکم به صحت عمل بکنه مگر نکته ای پیدا بشه. بعد دیگه ایشون مدار متعرض کلمات و عروه و حاشیه عروه شد، آقای مراجع به نکته خاصی نداره. اون جایی که ایشان اینجوری فرض کرد، در خود عروه این فروضی داره، مثلا شخصی بدون توجه عمل میکرده، بعد فهمیده که این عملش درست نبوده، وقتی این آمدن اینجور فرض کردن این عملش درست نبوده به فتوای اون مجتهدی که اون وقت زنده بوده، مثلا در وقت عملش 2 سال قبل، به فتوای مجتهدی که الان از او رجوع کرده، به تعبیر ایشان حجت بله من یجب رجوع علیه حین العمل، به فتوا من یجب علیه رجوع فعلا، یا به اصطلاح به تعبیر دیگر ایشون حجت فعلیه، حجت فعلیه یا حجت سابقه، گاهی ایشون تعبیر می‌فرمان که حجت سابقه یا حجت فعلیه. و این اگر بین اینا اختلاف بشه، اون هم در عروه این مسئله آمده، هم در اینجا مرحوم استاد به لحاظ اصولی متعرض شدن. چون این مسئله رو به اصطلاح یک مسئله فقهی است و در فقه متعرض شد، ما اینجا متعرض این مسئله نمیشیم، آقای مراجعه کنن، نکته خاصی نداریم، فقط یکی دو تا نکته کلی رو عرض بکنم. اولا این تعبیر به حجت سابقه و حجت فعلیه، این تعبیر درستی نیست. حجیت زمان درش تأثیر نداره. اگر فرض کنید یک مشتری عقیدش این بود، این حجت نمیشه برای من. حالا فرض کنید من عملی انجام دادم، این عملم در زمان با او درست در بیاد، اگر من برگشتم از یک مشتری تقلید میکنم، حجت بر من اینه. حالا برفرضم در زمان سابق مشتری دیگری بود و فتواش این بود، خب اون باطله. اصلا حجت زمان بر نمیداره، حجت سابقه، حجت، چون اگه میخوام تو این بحث وارد بشم طول میکشه. من 2-3 تا نکته عرض میکنم، بقیه چیزی خودتون مراجعه بفرمایید، چون نمیخوام وقت شما رو تو این جهت بگیرم، تو مباحث ضرورتر زیاد داریم. اولا این تعبیر حجت فعلیه و حجت سابقه، این تعبیر درست نیست. حجیت شأنش کاشفیته، کاشف زمان توش تأثیر نداره، این اصلا اشتباه طرح بحث اشتباه. نکته دوم این که من بیام بگم آقا شما به این مشتری که مراجعه کردی، این مشتری با مشتری سو، این اصلا به نظر من نمیفهم، من جمع نفهمیدم چرا علما مطرحه. به نظر من اصلا طرح مسئله درست نیست، طرح مسئله باطله. چون اگر به یک مشتری مراجعه کرده، خب اون مشتری رو چیکار بکنم؟ اون عمل مطابق با مشتری سابق مطابق با من، به من چی مربوطه؟ من باید فرض این بکنم که اون شخص به من مراجعه کرده. اینی که بگم حجت سابق چی بود، دقت می‌فهمید؟ حجت فعلی چی بود، به نظرم بحث عقیمه، نمیفهمم از اون برام. خب اینا بزرگان هم کم نیستن ماشاءالله. به ذهن من میاد که این بحث کلن عقیمه اصلا، بحث بله مثلا بی اثر، یعنی بحثیست که به چه مناسبت من بگم حجت فعلی این است و حجت سابق این است و تو عمل با حجت فعلی این باز اینجور فرق. اگه به من مراجعه کنی چه کار میکنی بدو کنی؟ این اصلا بس ما که سر در نیاوردیم، هم تو عربه هست هم اینجا مرحوم استاد چهار تا صورت کردن، لذا من نمیخوام متعرض بشم چون خدا به من شما رو بودم مرجع فعلی شو شدی باید به من بگه. اگه به من مراجعه کرد بهش میگم خب از من سوال بکن دیگه، این که فتوا ها بگیم فتوای من چیه، ولی کار ندیم حجت فعلی چیه،
یعنی مشهد فعلی قبلی درست بوده.
خب من باید بگم این مشهد فعلیش هر چی میخواد به اون بر میگه، من که سر در نیاوردم، من به خودم باید بگم. اینی که بگم یک مشهد سابق اینطور بود، مشهد لاحق اینطور بود، تو باید دیگه عمل بکنی یا اصلا این کار من نیست که، من نمیفهمم. میگم چون بزرگان همش دویشه مدام خب نه روح آزاد هنوز نفهمیدم این بحث چی هست. نه عرض کردم خب اسم ندارن، خب مخاطب اسم خب میتونه سبب بشه.
اگر مشهد قبلی است
مثلا عمل کلا، اینو من نباید بگم به مشهد فعلی و قبل، من خودم رو باید بگم، میگم آقا شما در اینجا این کارو بکن تموم شد، اگر مگر نداره دیگه.
برای پرسید که در
مورد
اعمال سابقه
هم شد، خب بهش میگم اگر اعمال سابقه دیگه بچی برای تصحیحش بود بود، نبود دو مفعات طبق ثوابتی که خودم دارم، اما تو بین دو تا حجت مقایسه بکن من نمیفهمم. بعد از ما که سر در نیاوردیم، اون از اصل مطلب رو سر در نیاوردیم، آقایون بعد فکر کنن که مطلبی برایش روشن شد بفهم. این اولا و ثانیا یعنی نکته فنی قصه اینه. نکته اساسی بحث اصلا این نحوه صحبت که من مقلد یک آقای بودم بعد موقع اصلا این فکر میکنم تقریبا یه فتره زمانی است که در شیعه پیدا شده، سنی هم اینطور نبودن، شیعه قدیم هم اینطور نبود دیگه. حالا بخواییم اون رو شرح بدیم، چون ما معتقدیم یکی از خصائص این شریعت خاتم عمده احکام بین عامه مردم وجود داره. این موردی پیش میاد که مثلا نماز خونده به یک نحوی فتوای یک آقا مخالف بوده، این به راه‌های دیگه راه‌هایی داره، خود هر فقیه برای خودش حساب میکنه. این اینجور نیست که این مسئله به این صورت مطرح بشه. اصلا این طرح این مسئله که الان در ذهن ما هست، مردم باید از اول فقه تا آخر فقه از یک مشتری طرف ظاهره، اصلا خود این مطلب دلیل نداره. خود این مطلب بله این در سابق بود، فرض کنید ما در فقه تابع مثلا اشعری هستیم در اصول بحث، یا تابع فرض کن واصل ابن عطا که مؤسسه مثلا فرض کن اعتزاله، یا مثلا تابع مکتب مثلا قیاسیم، یا تابع اهل بیتیم. این بود، این اسمش اصطلاحا معالم دینه. معالم دین اون چارچوب‌های کلی است. ما اینو سابقا توضیح دادیم، مرحوم آقای نائینی و دیگران به این حدیث تمسک کردن در حجت خبر واحد، اف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی قال نعم. عرض کردیم این حدیث ربطی به حجت خبر واحد نداره، مثلا یونس نقل کرده لحم ارنب حرامه ربطی به اون نداره. این صحبت معالم دینه، نه صحبت این که گوشت خرگوش حرام یا حلال، مثلا ربط این ثقه در اینجا هم ربطی به وساقت در روایت نداره. چون یونس متهم بود به قیاس، قیاس رو قبول بکنیم یا نکنیم یه چارچوب کلی در فقهه. یا اینا عده‌شون متهم به مسئله رؤیت بودن، عده‌شون متهم به مسئله تجسیم بودن، گفت اینا مجسمن، حرفایی که گفته شده نمیخوام وارد بحث بشم. لذا بحثی که ما داریم چارچوب و معالم دین بله از اهل بیت، اما دو تا فقیهی که در اهل بیتن، هر دوشون در ده تا فقیهی که در فقه اهل بیتن، اینی که من اضافه بر اهل بیت باید مثلا تمام اعمالم بگم با این مشتهد، تمام اعمال دلیلی بر این چیزی که الان معروف شده به همون تکلیفی که عامه مردم داره عمل میکنه، اینجا هم شک داره سوال میکنه، ممکن است 5 تا فقیه باشن 5 تا سوال بکنه بگهش عمل بکنه. اصلا این راهی رو که این آقایون رفتن کل این راه پیش ما محل اشکاله، دیگه وارد این بحث نمیشم چون بله اون یک طولانی داره، بحث طولانی داره که جاش اینجا نیست. یه مسئله ای رو در آقایان در اینجا باز مطرح کردن که این مسئله خوبه، حالا بالا یک مقدار زیادش فقهیه، من فعلا اون مسئله رو بیشتر از صفحه 586 ثم ان المتسالم علیه بین الفقها صحت و صلات جهرن فی موضع الاخفاء و بالعکس در جهر و اخفات هر دوشو گفتن، مثلا نماز ظهر رو اخفاتن بخونه، جهرن بخونه، نماز صبح رو اخفاتن. و کدا صحت الاتمام فی موضع القصر، بعضی از کتب هر کون برش هم نوشته بالعکس، اون عکسش نه قائل نیستن. مثلا من که در شهر خودم مثلا نماز قصر بخونم، اونی که در روایت وارد شده کسی که مسافره تمام بخونه، زیشون یکی رو برد. این دوتا، این دقیقا سه تا فرع شد. فرع چهارم صحت و صومه فی سفر، البته ایشون تعبیر نکردن مرادشون از صوم چیه مطلق گرفتن، لیکن انشالله عرض خواهیم کرد. اونی که بیشتر محل کلامه خصوص ماه رمضانه، بقیهش مشکل نداره. صحت و صومه فی سفر، اینم چهار تا فرع شد. نماز ظهر رو جهرن بخونه، صبح رو اخفاتن بخونه، در موضع قصر تمام بکنه، یا در حال مرض در حال سفر روزه بگیره. یه فرع دیگه هم هست، دیگه اون اصحاب نگفتن، ایشون هم نیاوردن، از صوم فی حال المرض، اگر جهلن مریض بود و با زحمت مشقت یک زحمت روزه رو گرفت، خب بناشون فعلا این که باطله، چون تکلیف نداشت. لکن اینا هم ما داریم، صحت و صوم فی المرض جهلن. این بحثی که الان مطرح شده، این رو ما از اون طرف گفتن کل و داله که مع الجهل بالحکم ولو تقصیرا، از طرف دیگه هم گفتن اگر این نمازشه تمام خون که باید قصر میخونه، استحقاق عقاب داره چون قصر نخونده. لذا این مشکل برشون پیدا شده که چه کار بکنه. بعد ایشون میفرمان و اصل الحکم به صحه فی هذه الموارد، این موارد در حقیقت معلوم شد 5 تا مورد، جهر در مورد اخفات، اخفات در مورد جهر، این دوتا، تمام در مورد قصر تمام بکنه، این سه تا، روزه بگیره در سفر جهلن، روزه بگیره در مرض جهلن، این مجموعاً 5 فرعه. البته ایشون فرع روزه رو در مرض مطرح نکردن و درست هم هست، چون هست فتوایی به این مطلب، اما متسالم نیست، به قول ایشون متسالم علیه بین اصحاب نیست. و اصل الحکم به صحه فی هذه الموارد مما لا اشکال فیه ولا خلاف نصاً و فتوان، درش اختلافی نیست. انما الاشکال فی الجمع، از یک طرف میگید نماز درسته، از یک طرف میگید استحقاق اقامه، فانه کیف یعقل الحکم صحه المعتیه. بعد ایشون فرمودن وقد عجیب عن ذلك بوجهین، دو وجه از صاحب کفایه آوردن و به دو وجه کلام ایشون بسارت کردن. آمین مراجعه کنند، ایسی خاصی نداره. و ثانی ما ذکره الشیخ الکبیر کاشف الغطا من الالتزام به ترتب، که مثلا وظیفه من در حال سفر قصره، اگر جاهل بودم به نحو ترتب تمامه، به نحو ترتب درست. بعد ایشون فرمودن که مرحوم نائینی به این ترتب سه تا اشکال کردن، بعد خود ایشون از سه تا اشکال مرحوم نائینی جواب دادن، بعد خودشون چون مراجعه کنید مطلب هم نداره، بی خود نمیخوای وقت شما رو بگیم، چون همش خیالات در خیالات، مطالب غیر صحیحه. و صحیح ان یقال، خود مرحوم استاد، ان ترتب ان کان امرا معقولا فی نفسه الا بله لا یمکن الالتزام به فی خصوص المقام، در قصر تمام لامرین، حالا اول لازم ذلك و الالتزام به تعدد العقاب. از کردم وارد شدن تو بحث، من فقط اون نکته های فنیش عرض میکنم، از راه عقاب اصولی نیست، اصولا این مباحث اصولی نیست. و از ثانی ان ذلك مناف للروايات الوارده الكثيره الداله على ان الواجب المكلف في كل يوم و ليله 5 صلوات. ما اگه ترتب بگیم باید 8 تا بگیم، چون نماز ظهر و عصر و عشا که 4 رکعتی هستن، خب دو رکعتیش هم یعنی در جای دو رکعتی 4 رکعتی، سه تا اونجا اضافه میشه، میشه 8 تا. عرض کنم که مرحوم ایشان ترتب مرحوم آیه کاشورگاتا رو بردن، اشکالات مرحوم نائینی رو بردن، خودشون هم اشکال کردن به این مطلب که نمیشه ترتب. عرض کنم حضورتون که تعجب از ماست که اصلا چرا دو صفحه ایشون راجع به این مطلب. ببینید مسئله‌ای که در ما نحن فیه مسئله جهل و علمه، جهل و علم یعنی علم، جهل هیچ، جهل علم طبیعتش یک صفت نفسانی است که شأن الکشف. خوب دقت بکنید به جای این بحثه طولانی که ایشون نوشتن، من روح مطلب رو عرض کنم. عرض کردیم صفات نفسانی ما سه قسمه. یکی اصلا صفت نفسانی محض، مثل خوشحالی، ممکن هیچ نکته نداشته باشه، من خوشحال باشه، این میشه موضوع حکم بشه، بگه اگه خوشحال بودی این کارو بکن. دو، صفت نفسانی که اضافه بر این که یک صفته، جنبه کاشفیت هم داره، مثل انخاف، این خیلی نکته مهمیه در فقه، خیلی جریان داره، انخاف علی نفسه رمد. ببینید چون حالت خوف یه حرج نفسانی است، من میترسم چشم درد بگیره، روزه بگیرم، حالا من روزه نگرفتم معلوم شد که نه رمدی هم نمیشد. ببینید در اینجا، اینجا مشکله در فقه. چرا؟ چون رمدش نبود، واقع نبود، اما خوف بود. دقت کن نکته فنی روشن شد. اون حالت خوف من که هست، اگه من روزه اگر بگیرم هی میترسم چشمم رمد پیدا کنه، درد پیدا بکنه، درد شش، ناراحتی، نمیدونم آب بیاره کذا. خب این هست، حالش حال خوف بود. این نکته فنیش اینه، چون این یک صفات نفسانی است که هم در نفس وجود داره و هم طریقیت داره. روشن شد؟ پس اگر من روزه نگرفتم به خاطر خوف رمد، خوف من بود اما رمد نبود. اینجا ادعا آمدن گفتن روزه باطله چون رمد نبود، ادعا گفتن نه صفت خوف بود، خوف علا نفسی. دقت کنید نکتش. پس ما یکی داریم که صفت نفسانی است که تماما موضوع میشه، مثل شادی. دو، چیزی است که موضوعیت داره، طریقیت هم داره، مثل خوف، مثل حزن. سه، اونی که موضوع طریق صرفه، که منحصر در علمه، علم شأنش فقط طریقیته. اگر کسی آمد صفت علمشو، مثلا شما عالم باشی یا نباشی، این یک تصرف میخواد، فهم عقلایی از علم طریقیت صرف. چون طریقیت صرفه، رو این نمیشه موضوع قرار داد. اصلا این غلطه، این تصور مرحوم کاشورتا، کل این بحث، چون بحث ترتب رو واقعه، مثلا ازاله و نماز دو تا واقعه، اینجا صفت نفسانی است که شأنش طریقیت صرفه، اصلا ترتب توش بر نداره، اصلا جای ترتب نیست، جای این بحثا نیست. ما جای بحث رو جایی میبریم که اون صفت موضوعیت داشته باشه. فرض کن مثلا بگه شما حالت خوف دارید، این موضوعیت داره، یا خوشحالید، این موضوعیت داره، اما علم طبیعتش طریقیت صرفه. مگر اینکه در لسان دلیل علم رو به عنوان صفتیت، لا این دلیل خاصی میخواد، ولی به طور متعارف. لذا این بحث که مثلا علم به حکم موضوع باشه برای، مثلا علم به جهل موضوع باشه برای مجهول یا به عکس، اینه که نوشتن آیون، اصلا تمام این بحثا به نظر من لغوه. چرا؟ چون علم شأنش طریقیت صرفه، هر چی که شأنش طریقیت صرفه نمیشه موضوع بشه، چون لحاظ نمیشه اصلا. دقت بکنید، چیزی که شأنش طریقیت صرفه کلن لحاظ نمیشه. درسته انسان عالم غیر از انسان زانه، انسان زان غیر از انسان شاکه، این صفت هست، نمیخوام بگم نیست، اما لحاظ نمیشه توی علم، اصلا این مطلب لحاظ نمیشه. لذا این بحث ترتب که ایشون در اینجا مطرح فرمودن، اصولا این مطلبیست غیر صحیح و غیر واقعی. اشکال نداره، نیست، خب اصل اولی لحاظ،
بعد از وقوع داره میگه، بعد از وقوع یک توجیه سیم بگیم اینجوری لحاظ،
خلاف ظاهره. نه، این که میگه اگر جاهل باشه به حکم، مراد همون طریقیته.
نه، این بعد از اینکه حکم به صحت شده، حکم به اقام شده، چه دیده بین این دوتا جمع بکنی با طرف؟
خب نمی، خلاف ظاهره، به این مقدار کافی نیست. میگم اینا خلاف ظاهره، این تصرف قوی میخواد. ما بیایم اولا خود حکم نگاه بکنیم، لسان دلیل نگاه بکنیم، بعد به این حرفا برسیم. البته مرحوم آقای نائینی، باز خدا رحمت که مرحوم استادی مختصری نداره، مرحوم نائینی خیلی اینجا مفصل، چون واقعا هم گیر کردن، گیرش هم واضحه، بناشون اینه که علم و جهل موضوع نیستن، حکم رو عوض نمیکنن، این بنای شیعه. چطور شد اینجا حکم عوض شد؟ من وظیفه‌ام تمام قصر بود، وظیفه من عوض شد به جهل. خب این خلاف قاعده است، علم و جهل حالا طریقیت دارن. مرحوم آقای نائینی مفسر اینجا از استاد مفسر، مخصوصا اگه التزام به عقاب هم داشته باشن، چون نماز تمام خونده، عقاب هم داره که نماز قصر نخونده، از اون هم در لزا مرحوم استاد ایشون میگه اصل شما قبول نمی کنید مطلب رو. خب به جایی 3-4 صفحه بعد، اصل این مطلب که هم عقاب باشه و هم نماز درست باشه قبول نمی کنید. انا لا نلتزم به استحقاق العقاب، چون میگه این مطلب اجماعی نیست، مسئله استحقاق عقلیتون لا یعتمد فی علی الشهره و الاجماع، این که مسئله استحقاق اصلا اصولی هم نیست، مضافن الی عدم حجت الشهره فی نفسه و مضافن به این که اجماع هم محقق نیست لعدم تعرض فی، دقت کردید؟ پس وقتی یک مسئله اصلش خودش واضح نیست به تعبیری ایشان، این که 3-4 سال اما اول اگه صحبت میکردن بهتر از توجیه بود که خب از اول بگیم مطلب سالم ثابت نیست، چرا من توجیهش بکنم؟ توجیه نکته نداره. و بعدم خود ایشون سعی کردن توضیح بدن، آخرش هم به این شده که دو احتمال داره و اما علال اول فلا مناس. پس بیام اینجور بگیم، حالا استحقاق ها قبول نکنین، لا مناس من الالتزام به ان الحکم للجاهل هو تخییر. خیلی عجیبه چی اینه، یعنی منی که رفتم سفر و جاهلم، من مخیرم بین قصد و تمام. یعنی عجب از کیفیت جمعش هم به این رسید آخرش. اما اینکه مخیرم چرا؟ چون قصد حکم واقعی است. خب این یکیش. تمامم که روایت داره که اگه نماز تمام خون درسته. پس در نتیجه این بحث اصولیه، قشنگه بحث اصولیش. البته نکته فنیش اینه که جهل و علم عوض نمیکنه حکم رو، و قطعا هم خلاف ظواهر ادله است. التزام به تخییر قطعا خلاف ظاهر ادله است. ظاهرش این که حکم وظیفش قصد و همچنی قالب تخییر بشه. نهایتش بگیم تو مقام امتثال شارع این تفضلا قبول کرد، نه اینکه قالب تخییر بشه. مثلا یه چیزی اینجوری قائل بشیم. علایالن از او اصل اشکالی رو که برمان استاد فرمودن بدترش اینه، و حالا هو صحیح فیحکم به صحت القصد به مقتضا اطلاقات ادلت الداله علی او، غایت الامر یرفع الید عن ظهور فی وجوب تعینی. پس میگیم ایشون مخیره. بعدم احتمال دوم دادن، اونجا هم که تمام واجب تعینی باشه اندل جهل فلام و کیفی ممکن التزام به استحقاق. بله بعد ایشون یک فرضی میکنن، بعدش هم ایشون یک نتیجه نهایی ایشون میگه. بله فلان مطالب بعد میگن مضافن کذا، مضافن الی لزوم القول به بطلان صلات مع الساتر اذا کان المصلی جاهلا به اعتبار ستر و کذا یلزم القول به بطلان صلات و ها کذا فلا مناسب من الحکم، اگر جاهل به ستر بود، جاهل به استقبال بود، فلا مناسب من الحکم به صحت صلاتی ایضا، فاذا حکمنا به صحت صلات جهرا و اخفاتا فلا محاله یکون الجاهل مخیرا. نتیجهش این میشه جاهل مخیر باشه بین جهر و اخفات، و ان لم یکن ملتفتن الی تخییر حین العمل، ظاهر تخییرش هم واقعی گرفته. خب با اینکه جهل و علم برفرض هم تخییر درست کنه، ظاهری درست کنه، چون من نمیفهم بناشون اینه که اگر یک حکمی به علم و جهل عوض شد حکم ظاهری است، این بناشونه، اگر به موضوع عوض شد واقعیه. ظاهرا ایشون موضوعی گرفتن، علم و جهل رو در اینجا موضوعی گرفتن. یه راه دیگه مثلا همین است که ایشان این مطلب فرمودن. حالا مطلب چیه؟ من میگم خیلی سریع خوندم. آن حکم مطلب اینه که اصلا این حکم ثابت نیست، نه این تعدد، اصلا این مطلب که کسی جاهل بود و نمازش درسته، این حکم ثابت نیست بی نفسه، ولو خیلی مشهور برای اصطلاح ایشان متسالم علیه بین اصحابه، درسته این حکم مشهوره بین اصحاب، حق این است که این حکم ثابت نیست. اگر کسی رفت در سفر و جهلن نماز تمام خوان، نمازش باطله غایت الامر. اگر در وقت ملتفت شد اعاده بکنه، خارج وقت به خاطر اینکه قضا به امر جدیده قضا نمیخواد بکنه. ربطی به این مسئله تخییر و مخییر و تغییر واقع و اون ترتب و عرض کردم من طولانی نمیخوام مترجم، اگه می‌خواستیم اونا رو بخونیم یکی یکی. در جهر و اخفات هم مسئله سنت و فریضه است، در صوم در سفر هم در غیر ماه رمضان سنت و فریضه است، در ماه رمضان هم باطله. البته الان بناشون تماما برای اینکه صوم در ماه رمضان درسته، ان شاء الله بعد توضیح عرض میکنم. پس اصل مطلبی که اینا فرمودن کلا اصل مطلب ثابت نیست.
صوم در سفر فریضه
است، اون باطله در ماه رمضان. البته عرض کردم الان فتوا برای این مسلم، حتی یکی از بابش گفتید گوه همه حواشی و عربه نگاه کنیم هیچ کس اشکال نکرده که در ماه رمضان در سفر جاهلان روزه بگیره، روزش درسته، ما باطل میده، روزش باطل. بله در غیر ماه رمضان مثل صوم مندوب یا مثلا قضا یا کفاره تو سفر بگیره، چون اونجا مسئله سنت و فریضه مطرحه، اشکال نداره، روزش درسته، اون جهل اشکال نداره. الان انشاءالله فردا توضیح مطلب رو برای یه مقداری از اصول اینا، چون 3-4 صفحه نوشتن و تمام این بحث و ترتب و نمیدونم تخییر و حالا باز مرحوم آقای نایلی که بیشتر نوشتن و نتایج عجیبه گرفتن، کل این مطالب واقعیت نداره، صحیحش اینه که وظیفش قصره. غایت ما هناک اگر در وقت تمام خون و ملتفت شد اعاده بکنه، و اگر در خارج وقت بود به خاطر اینکه قضا به امر جیده دلیلی برش نداریم از این جهت قضا بود، نمازش حکم به عدم قضا میشه، نه اینکه نمازش وظیفش انجام داده استحقاق و عقوبت در ترک، نه هیچ کدوم اینا نداره، چون جاهل استحقاق و عقوبت نداره، عذر داره. و اما نسبت به قضا چون به امر جدیده دلیلی بر این مطلب نداریم که در خارج وقت قضا بکنه. ان شاء الله تعالی فردا زمینه های این بحث رو توضیح میدیم، کجا از کجا این اشتباه برای اصحاب ما ابتداعا پیدا شده و این مسئله ادامه پیدا تا زمان ما، و طبعا الان هم ادعای تسالم اصحاب میکنن. فردا توضیحات کافیش عرض میکنیم و صلی الله. این بحث مهمه، اینایی که تا حالا گفته شد هیچ ارزش علمی نداره.